ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. یک مقام پزشکی در ایران میگوید اومیکرون در استانهای مختلف در حال گردش است. نماینده روسیه در مذاکرات برجام اعلام کرد با ترغیب مسکو و پکن ایران از خواستهای حد اکثریش عقب نشینی کرد. مذاکره کنندگان اروپایی وضعیت مذاکرات احیای برجام را اضطراری خواندند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. با افزایش نگرانی‌های جهانی درباره شیوع سویه اومیکرون کرونا، دبیر کمیته علمی مبارزه با کرونا میگوید این سویه در ایران در حال گردش است، اما الگوی این گردش هنوز مشخص نیست. حمید رضا جماعتی در این باره افزوده که پراکندگی اومیکرون در استانهای مختلف وجود دارد، اما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تزریق واکسن میتوان مانع غلبه این سویه شد. این اظهارات در حالی بیان شده که در 24 ساعت گذشته 53 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند و ابتلای حدود 2000 تن به این بیماری به صورت رسمی تایید شده است. بنابر سخنان مقامات و ناظران این آمار دقیق نیست و آمار واقعی ابتلا و مرگ و میر در ایران بر اثر کووید 19 چند برابر این ارقام است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید تهران با ترغیب روسیه و چین از خواستهای حد اکثریش عقب نشینی کرده است. آقای اولیانوف این سخنان را در گفتگو با نشریه فارین پالیسی مطرح کرده و افزوده است که یکی از این خواستهای حد اکثری این بوده که ایران میخواسته تمرکز مذاکرات بر تحریم ها باشد و شامل مسئله هسته‌ای نشود. این دیپلمات روس گفته است که پس از این تغییر روی کرد، طرف ایرانی قبول کرده تا مذاکرات بر مبنای پیشنویسی که دولت پیشین ایران در مذاکرات به دست آورده بود، کار مذاکره برای احیای برجام را آغاز کند. این سخنان در حالی بیان شده که مذاکره کنندگان تازه جمهوری اسلامی از جمله علی باقری کنی مدعی شدند که پیشنویس مورد توافق در بهار گذشته کنار گذاشته شده و متنی تازه با افزوده شدن خواستهای دولت جدید مبنای مذاکره در وین است. هشتمین دور مذاکرات احیای برجام در وین، پایتخت اتریش، در جریان است. یک روز پس از آغاز دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین، سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای وضعیت این مذاکرات را اضطراری توصیف کردند. این سه کشور مذاکره کننده در بیانیه خود آوردند روشن است که به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که تشدید فعالیت‌های برنامه هسته‌ای ایران برجام را کاملا از معنا توهین می‌کند. در این بیانیه غنی‌سازی 60% برای کشوری بدون سلاح هسته‌ای بی‌سابقه خوانده شده است. آنها افزودند که قصد ندارند تاریخ غیر واقع بینانه‌ای برای پایان گفتگوها تعیین کنند، اما به احتمال زیاد این مذاکرات طی چند هفته به پایان خواهد رسید. در خبری که رسانه‌های ایران منتشر کردند، روز سه‌شنبه سه زن که در پارک شهر مریم شهریار در حال ورزش بودند، از سوی زن دیگری مورد حمله قرار گرفته و با اسید سوزانده شدند. البته این اسید پاشی تلفات جانی در پی نداشته و فقط یکی از این سه زن در بیمارستان بستری شده است. در این باره ساعتی پیش با مرتاد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که بزه رفتار بزهکارانه پاشیدن اسید در شهرهای مختلف ایران به مراتب تکرار شده، با انگیزهای متعددی هم تکرار شده، علت وقوع چنین رفتار نگران کننده‌ای در جامعه ایران چی هست؟ مرتاد درویشپور:
واقعیت است که ما از سالها پیش در پی اسید پاشی های زنجیره‌ای که به خصوص در شهر اصفهان صورت گرفته بود و در یه سری شهرهای دیگر شاهدان بودیم که هرگز پیگیری جدی در این مورد صورت نگرفت. مجرمین در واقع یا عاملان این بزهکاری به مجازات نرسیدن و به نوعی یا با لاپوشانی و سرپوشی حکومت در این مورد ها روبرو بودیم، یا گاه از آن بدتر با تشویق غیر مستقیم این اقدامات، یعنی وقتی که یه سری ائمه نماز جمعه یا یه سری از شخصیت‌های حکومتی دائما به اصطلاح بر سر مبارزه با بد به اصطلاح بدحجابی زنان تاکید میکنن و بر سختگیری‌های بیشتر در مورد پوشش زنان، آرایش زنان و غیره پافشاری میکنن، همه اینها مستقیم و غیر مستقیم مشوق در واقع یک خشونت لجام گسیخته است. ما نمیدانیم تا چه حد این خشونت ها توسط آتش به اختیار در واقع سازماندهی میشه، یا چقدر هم ممکنه که اصلا افراد و شهروندان عادی باشن که تحت تاثیر در واقع فضایی که خشونت و مستقیم یا غیر مستقیم مشروعیت میبخشه دست به خاطر انتقام یا به خاطر مجازات شخصی دست به این کار میزنن. نکته مهم اینجاست که در حکومتی که قوانین و در واقع رفتار حکومت مبلغ مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله اسید پاشی نیست که سهله، بلکه در برخورد به قتل‌های ناموسی، در برخورد به این اسید پاشی ها پی در پی شاهد در واقع نوعی نادیده گرفته شدن، اگر نگیم گاه پشتیبانی تلویحی، نادیده گرفته شدن این اقدامات از جانب حکومت هستیم. خب این بدترین مشوقی است که این اقدامات ادامه پیدا کنه. اما من میخوام اینو اضافه کنم، فضایی که بعد از روی کار آمدن آقای رئیسی شاهدان هستیم، یعنی شدت یافتن در واقع برخورد با جامعه مدنی، محدود کردن هرچی بیشتر شهروندان، اصرار بر اسلامیزه کردن هرچی بیشتر دانشگاه و تمام موارد دیگر، همگی نشان از تلاش حکومت برای بسته تر کردن بیشتر جامعه داره.
شما البته مسئله رو در یک عرصه وسیع‌تری بررسی کردید، مسئله برخورد عمومی که با زنان هست، اما اگر خود همین جرم رو هم بخوایم به صورت مشخص بهش نگاه بکنیم، بحث پاشیدن اسید به روی آنچه که مورد پسند حالا هر نگاهی، هر ذهنیتی یا هر نوع روکری در سطح جامعه نیست و معمولا هم رها میشه، آیا صرف تشدید قوانین میتونه اینجور مسائل رو در جامعه حل کنه، یا همینطور که گفتید واقعا مسئله به مسائل بزرگتری مثل مسائل فرهنگی یا مسائل سیاسی به صورت ریشه‌ای مرتبط است؟
ببینید، ما نمیتونیم انکار بکنیم حتی در کشورهایی که قوانین دموکراتیک وجود داره، خشونت علیه زنان و اصولا خشونت‌های خیابانی با مجازات‌های جدی روبروست و قوانین حمایت از زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن یا این اقدامات در واقع خودسرانه رو قوانین جلوی اونها میایستن، حتی در اونجا ممکن این اتفاق بیفته. ما در ایران با چند مشکل روبرویم. یک، قوانین حمایت نمی کنن از زنان و آسیب دیدگان مورد این نوع خشونت ها و از جمله اسید پاشی. دو، مقامات اجرایی در واقع پیگیری نمی کنن برای دستگیری یا به مجازات رساندن در واقع مجرمان. سه، یک فرهنگی در سطح جامعه، این فرهنگ اجازه بده بگم شدیداً مردسالار و پدرسالار، اجازه میده که بدن زن و پوشش زن اصلا موضوع قضاوت و مجازات افکار عمومی قرار بگیره، یعنی آنچه که پسندیده نیست رو بتونه حتی نه از طریق شکایت یا توسل به قانون، بلکه از طریق رفتار مستقیم انجام بده. از این نظر طبیعتا مبارزه با این امر یک امریز هم در حوزه فرهنگ، هم در حوزه سیاست، هم در حوزه قوانین. اما خواستم بگم که در جامعه‌ای که قوانین پشتیبانی میکنه یا بی‌اعتناس، مبارزه برای پرچیدن این فرهنگ بسیار دشوارتر خواهد بود. اگر اون قوانین هم تغییر بکنه، اون ساختار سیاسی هم تغییر بکنه، تازه ما یه مبارزه فرهنگی پیگیر خواهیم باید داشته باشیم برای به رسمیت شناختن آزادی زن و بدنش و نوع پوششون.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با مرتاد درویش پور، جامعه شناس ساکن سوئد. منوچهر آریان پور کاشانی، فرهنگ نویس، مترجم و مؤلف فرهنگ لغت دو زبانه آریان پور در آمریکا چشم از جهان فرو بسته. خبرگزاری های مختلف اطلاع دادن که آقای آریان پور روز دوشنبه 6 دیماه در سن 92 سالگی درگذشته است. او زاده کاشان و فارغ التحصیل آمریکا و بنیانگذار مدرسه عالی ترجمه در سال 48 بود و در دهه 50 خورشیدی به تألیف فرهنگ لغت های مختلفی دست زد. کیانوش فرید در این باره گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
منوچهر آریانپور کاشانی، فرهنگ نویس، مترجم و مؤلف فرهنگ لغت دو زبانی انگلیسی فارسی، در سن 92 سالگی در آمریکا درگذشت. منوچهر آریانپور یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌هایی است که مشوق یادگیری زبان انگلیسی در ایران بود. او با تلاشش برای تألیف لغتنامه دو زبانه سعی کرد مخاطب فارسی زبان را در حوزه‌های متفاوت با منابع اصلی و دست اول آشنا و اخت کند. آقای آریانپور همچنین در سال 1348 مدرسه عالی ترجمه را برای پرورش مترجم‌های توانا در حوزه‌های متفاوت به ویژه ادبیات، نمایشنامه و فلسفه بنیان‌گذاری کرد. لغتنامه دو زبانه او در سال 1350 به چاپ رسید و طی این 50 سال بارها و بارها تجدید چاپ شد. علیرضا آبیز، شاعر و مترجم، در گفتگویی با رادیو فردا درباره میراث منوچهر آریانپور گفت:
نظر من میراث منوچهر آریانپور کاشانی رو باید در دو وجه دید. یکی نقشیشون در تألیف فرهنگ لغت‌های آریانپور و پیشرو آریانپور و دیگری نقشیشون همراه با پدرشون در بنیانگذاری مدرسه عالی ترجمه که بعدها با تغییر نام دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی شد. برای کسانی که در دوران پیش از اینترنت به کار یادگیری زبان انگلیسی یعنی ترجمه اشتغال داشتند، به ویژه قبل از دهه 70، فرهنگ لغت آریانپور همراه با در کنار فرهنگ لغت هیم تقریبا تنها فرهنگ لغت هایی بود که به طور دو زبانه در دسترس زبان آموزان و مترجمان بود. من خودم وقتی که دانش آموز دبیرستانی بودم یک فرهنگ لغت آریانپور جایزه گرفتم و تا همین الان هنوز همون فرهنگ لغت رو دارم و در تمام دوران تحصیلم در رشته زبان انگلیسی ازش استفاده می کردم. پس از این هم، یعنی پس از اون دهه هم، چندین جلد فرهنگ پیشرو آریانپور رو ایشون تألیف کردن. واقعا برای بسیاری از نسلها به عنوان کتابهای بسیار مفیدی در یادگیری زبان و ترجمه بود و هست. بنیانگذاری یا نقش معاونتیشون در تأسیس مدرسه عالی ترجمه هم که نقش بسیار مهمی است. اون مرکز در واقع بسیاری از مترجمانی که الان نامدار هستند، چه در عرصه ادبیات و چه در عرصه های دیگر ترجمه، فارغ التحصیلان مدرسه عالی ترجمه هستند و به نوعی میشه گفت که آقای منوچهر آریانپور کاشانی نقش بسیار مؤثری در اشاعه امر ترجمه و آموزش ترجمه داشتن در ایران و این نقشی است ماندگار.
از دیگر تألیف‌های آقای آریانپور میتوان به کتاب‌هایی در رابطه با دستور زبان و آیین نگارش انگلیسی، فرهنگ بزرگ یک جلدی فارسی به انگلیسی، واژه‌های فارسی در زبان انگلیسی، فرهنگ ریشه‌های هند و اروپایی زبان فارسی و ترجمه انگلیسی ترانه‌های ملی ایران اشاره کرد. منوچهر آریانپور در سال 1308 در کاشان به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهرهای اصفهان، آبادان، مشهد و تهران گذراند. او در سال 1329 از دبیرستان البرز دیپلم گرفت و راهی دانشکده تهران در رشته زبان و ادبیات انگلیسی شد. منوچهر آریانپور بعدها برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد و پس از دریافت مدرک دکترای خود دوباره به ایران بازگشت. سالهای اخیر ساکن آمریکا بود و در تمام این مدت به کار فرهنگ نویسی ادامه داد. آقای آریانپور در سال 78 نیز کل اموال موروثی خاندان آریانپور کاشانی را به دانشگاه کاشان هدیه و وصیت کرد که حق تألیف کتابهایش بعد از مرگ به این دانشگاه تعلق بگیرد.
18:15 دقیقه است و پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم‌فر در این بخش همراه بودید.